بسم الله الرحمن الرحیم. خارج از جلسه سیاه داده چون تاریخ هفته یکی نمیده چون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. سخن در این بود که اگر موردی اتفاق افتاد که ضعف امکان تأخیر به هر دو شکل اون که بیان کردیم وجود نداشت، سوال این بود که آیا در اینجا چه کنیم؟ با شستن با آب مشکل را حل کنیم؟ عرض شد محضر شما بین که یا حکم بکنیم و بیان کنیم که این ظرف متنجس برای همیشه بر نجاست باقی بماند. سلام علیکم. ما نظر مرحوم سید را که محضر مبارک دوستان بیان کردیم همین بود. عبارت جناب سید این بود که فظاهر و بقاه و علن نجاست ابدا. منتها در این میان گفته شد که بزرگانی سخن دیگری مطرح کردند، از اون جمله جناب محقق همدانی حجارزا که فرموده بودن این که در کلام معصوم آمده اغسله به تراب اول مره ثم بالماء، این مربوطی به اونجاییش که امکان داشته باشه. پس اگر ما به جایی برخورد کردیم که امکان غسل اول مره به تراب نداشتیم، اونجا شکل دیگری و راه دیگری برای ما وجود دارد. بعضی از بزرگان هم گفته بودند که ما اکتفا میکنیم به شستن به آب، تأخیر ممکن نیست، میریم سراغ آب. گفتیم با چه مدرک، با چه دلیل، با چه بیان؟ فرموده بودند اگر احیانا نخواهیم با آب طاهر کنیم، لازم میاد ظرف بلا استفاده بماند و این موجب ضرر است. و در شریعت غراء ما عرض شد خدمتون این که ضرر نفی شده، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. یه پاسخ را ما دیروز خدمت دوستان دادیم، اون پاسخ نقضی بود و آن این بود که ما سوال میکنیم از شما اگر جایی وظیفه ما در تطهیر شستن با آب بود و ممکن نبود، شما با این ظرف چیکار میکنید؟ میگید در نجاست میمونه دیگه تا اینکه آبی پیدا بشه مثلا. خب آسمون هم به زمین نمیاد. میگید اینجا که با تأثیر شارع به ما دستور داده که راه تطهیر تأثیر است، خب نشد، آسمان به زمین نمیاد. این آقا میگه آسمان به زمین میاد. گفتیم چطوری آسمان به زمین میاد؟ ما ما که گفتیم آسمون به زمین نمیاد، میگه نه ضرره. در اسلام گفتن لا ضرره ولا ضرار فل اسلام. دیروز من یه وعده داده بودم که یه بیانی داشته باشیم راجع به قاعده لا ضرر. البته من نمیخوام یه بحث اصولی یا ببخشید یه بحث قاعده فقهی به عنوان قاعده لا ضرر مطرح کنم، چون نه وقت ما گنجایش داره، باید یکی دو ماه ما اختصاص بدیم به بحث قاعده لا ضرر، مسئله هم نیست. بلکه اون قطعه ای که به بحث ما مرتبطه من به قاعده لا ضرر اشاره می کنم، که اساساً جا برای قاعده لا ضرر نیست. خیالتون راحت کنیم، اول جا برای قاعده لا ضرر نیست. سوال می کنید چرا؟ پاسخی که خدمت آقایون عرض می کنیم این است که حدیث نفی ضرر این نکته کلیدی است به عنوان یه خاطره سال 94، که اساساً حدیث نفی ضرر و قاعده لا ضرر متکفل نفی احکام تکلیفی است. این که میگیم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اگر ضرر منفی است در شریعت و اگر جایی ضرری بود نباید باشد چون ضرر منفی است، میگیم قاعده لا ضرر مربوط به جعل احکام تکلیفی است. یعنی شارع حکم تکلیفی که موجب ضرر برای مکلف باشد جعل نمی کند، لا ضرر ولا ضرار است. شما چند ماه متولد شدید؟ حتما بیش از 6 ماه. ایشون همیشه جلوتر از ما حرکت میکنن، ولی گاهی خوب گاهی کمی خوب. این از اون کمی خوبا بود. عرض شد خدمت شما بین که اینجا حکم تکلیفی نیست. مقوله خوب دقت بفرمایید، حالا مقوله طهارت و نجاست حکم وضعی لا حکم تکلیفی. این که این نجس هست بر نجاست میماند بر نجسه، یعنی به تعبیر روشن‌تر گاهی از اوقات شارع جعل حکم نمی کند و گاهی شارع جعل حکم تکلیفی می کند. میگیم شارع در مواردی که موجب ضرر بشود نمی تواند جعل حکم تکلیفی کند، چون خودش میگه لا ضرر ولا ضرار رسول الله، قطعا خود شارع هم این کار نمی کند. اما در یه جایی ارچن از خدمتون این که نیامده حکمی را بیان کنه، مثل اینجا که اساسا حکمم تکلیفی نیست، حکمم جزا وضعیست نه تکلیفی. چاره نیامده بیر ما بیان نکرده که اگر تأثیر نشد یه راه حلی برای اون پیدا بکنیم، نکرده. یعنی همین نجس که هست هست، حکمم حکم وضعیست نه حکم تکلیفی. اون یک اون لازمش هست، لازمه کار هست، ولی اصل حکم وضعیست نه تکلیف. اصل طهارت حکم وضعیون و نجاست حکم وضعیون لا حکم تکلیفی. حکم تکلیفی عبارت از وجوب، حرمت، اباحه، استحباب، تازه اگر اباحه هم حکم بدانیم کراهت. اما طهارت، نجاست، جزئیت، شرطیت، امثال ذلك اینا احکام هم بفرمیدا وضعیون. و خلاصه پس بنابراین به جای اینکه ما کل قاعده لا ضرر رو بیم کالبد شکافی کنیم برای دوستان اول صبح و بیان بکنیم که قاعده لا ضرر اینجا رو شامل میشود یا نمیشود، یک کلمه حرف میزنیم، میگیم مورد قاعده لا ضرر نفی احکام تکلیفی است نه نفی احکام وضعی، و موردنا من الاحکام الوضعی. تمام، همین شما دارن دیگه، شما دارن عقب مونده از نوشتن وجوب و حرمت و استحباب و کراهت. اباحه هم بس است، آیا حکم او غیر حکم. حالا میگم دیگه احکام خمسه چند تا؟ خب عرض شد محضر مبارکتون که این هم راجبه این مسئله. مرحوم آیت الله خویی یه حرفی دارن، اون حرف هم میتواند در کنار این حرف ما قرار بگیرد که در نتیجه سه تا جواب اینجا خواهیم داشت. چند تا جواب؟ یعنی برای کسانی که به ما نقد میکنند که آقا اگر شما بفرمایید این ظرفی که قابل تأثیر نیست هر شبت نجس هست، این موجب میشود بلا استفاده بماند و ضرر متوجه بشود. اولین جوابی که دادیم این است که جایی که ظرفی نجس با ما آب نداریم و باعث میشود ظرف نجس بماند چی میکنید؟ یک. دو، پاسخ میدیم حکم ضرری و نفی ضرر مربوط به احکام تکلیفی است نه احکام وضعیه. آیت الله خویی مطلب دیگری تو تقریراتشون دارن و اون مطلب این است که گاهی اوامر ما مولوی است و گاهی اوامر ما ارشادی است. ایشون میفرمایند در مورد اوامر ارشادی اونجا اساسا بحث ضرر و امثال ذلک مطرح نیست، قاضی لاجر جاری نمیشود. ایشون یه مطلبی دارن که ظاهرا فرمایششون اون چی که من در اینجا یادداشت کردم فرمایش ایشون این است از شبد محضرتون که اگر بخوایم استدلال مرحوم آیت الله خویی این است که ببخشید نه همین ارشادی بودن را مطرح میکنن، هر از این جریان ارشادی بودن. حالا به تقریرات امشب اگر فرصت کردید یه نگاهی بکنید ایشون اونجا این مسئله را مطرح کرد. خب از این بحث بگذاریم بیم سراغ پس خلاصه تل کلام چه شد؟ خلاصه تل کلام این شد مسئله تون اگر ظرفی امکان تأثیر نداشت آیا بریم سراغ آب؟ خیلی چه میکنیم؟ میگیم آقا این ظرف بر نجاستش باقی میماند دیگه کارش نمیتونیم بکنیم. و جالب این است که بعضی از بزرگان میگن شما موارد دیگه هم در فقه دارید، بنا نیست هر جا یه نوع ضرری پیش میاد جلوش بگیرید. موقعی که شما دو تا ظرف دارید، یه مشتبه بین طهارت و نجاسته، آیا نجس در ظرف سمت راست افتاده یا در ظرف سمت چپ؟ میخواید وضوء بگیرید، شما فقها چه فتوا میدید؟ در اینجا میگید این با این دو تا ظرف چه معامله بکنیم؟ یا حریق الاناان هر دوش ریخته میشه ضرران انداخت ضرران روغن نجاست آمده روش میگه نایترح این روغنه را بریزید ضرران انداخت. اگه بنا باشه که با حدیث لازرر اینو چماق کنید و همه جا از این حدیث لازره بخوایم استفاده کنیم، منش که شاره بخش زیادی از احکامش رو باید جلوش بگیرد. تا ما بخوایم اقدام بکنیم میگه حدیث لازره شامل میشود. آبا را نریزید، روغنا را اصلا نریزید، چیکار نکنید، چیکار نکنید. اینم از مواردی است که آقایون آمدن تو استدلالاتشون به این نکته اضافه کردن که بالاخره طهارت اینجا هم بیشتر مسئله طهارت و نجاست از اون بتنه معلوم باشه، حکم تکلیفی باز نیست، طهارت و نجاست است. یعنی این آب نجس است یا اون آب، این روغن نجس است، باز مقوله طهارت و نجاست. خب بیایم سراغ مسئله دیگری خدمت علما عرض بکنیم این چی میشود. مسئله 317 لا یجری حکم التأخیر فی غیر الظروف. اینم نکته عجیبی مما تنجس بالکعب ولو بماء بلوغه او باللفعه نعم لا فرق بین اقسام الظروف فی وجوب التعفیر حتی مثل دلو لو شرب الکلب من بل والقربا بل متحره و ما اشبه ذلک. سوالی که محضر شما بزرگان مطرح می شود این است که آیا اینی که ما گفتیم برای بلوغ کلب باید تأخیر کرد، یعنی سگ هر جا در بلوغ کرد باید به اصطلاح عرض شود که تأخیر کنیم؟ سید می فرماید لا یجری، فارسی دیگه، لا یجری حکم تأخیر فی غیره، مورد تأثیر فقط زر اونم مما تنجس بالکلب، حالا خنزیر اونم میرسته است، ولو بماء بلوغه او بلطعه، میگه اینا مهم نیست، فقط باید زر باشد. حالا اون اثر دیگه است. نه لا فرق بین اقسام ظروف. بله سید توسعه قائلن برخلاف مرموهای خویی که الان اشاره خواهم کرد، سید توسعه در ظروف قائلن، میگن اگر چیزی سمیه به ظرفه یجری فیه حکم و تفیل، فقط بگن در حتی دل که های خوبی میگه این خارجه. قربه، قربه چی ها؟ مشر، متحره، آفتابه، حتی اینا هر چقدر خدمت میگه که مرحوم سید میفرمایند که اینا به عنوان زهر بودن شامل میشه به دنسال زاله. این کل مسئله ایست که محضر علمای اعلام باید ارزو کنه. پس دو تا نکته در اینجا هست. یک، آیا حکم تأخیر اختصاص به ظروف دارد یا شامل غیر ظروف هم می شود اگر به وسیله ولوغ کلب متنجس شد؟ دو، آیا بین ظروف عرض شود خدمتون این که در اصل تأخیر فرق وجود دارد یا وجود ندارد؟ اون چه استفاده می شود این است که راجب مطلب اول این است که حکم اختصاص به ظروف دارد و عمد دلیل ما هم در این زمینه صحیحه ابن عباس البقبا بود که تعبیر داشت که باقی مونده از اون چرا که کلب خورده سگ خورده عرض شود خدمتون این که این صحیحه بقباق همین مطلب را داره، یعنی اگر احیانا چیزی توی ظرفیست سگ از اون ظرف خورده و چیزی ازش باقی مونده، اون ظرف را اگر احیانا ما ارشدن خدمتون این که بخواییم بشوییم باید مثلا تأخیر کنیم به امثال ذاره. اما راجع به نکته دوم که آیا بین ظروف تفاوت وجود دارد یا تفاوت وجود ندارد، سید می فرماید هیچ تفاوتی وجود ندارد، که ما اینکه در اصل مسئله ملاحظه فرمودید. اما مرحوم آیت الله خویی نظر دیگری دارد. به تقریراتشون امشب مراجعه بفرمایید. ایشون می فرماید هر ظرفی نه از ظروف التی تکون معدتا للاکل و شرب، هر ظرفی نه، ظرفی که معد برای اکل و شرب. در نتیجه مثلا اگر شما دستتون این آب درش بود و سگ از این آب بفرمایید در این آب بلوغ کرد، ایشون میگه آی خویی میگه این تأثیر اینجا را شامل، چون لیست الید معدتا للشرب. درسته که تو دست شما آب میریزید و میتونید باشم آب بخورید، کنار نهری که میرید کاسه ندارید چه ندارید، حالا به جایی که دراز بکشید هرچه وسطتون آب بخورید، دست بر میدارید آب میخورید، ولی لیست الید معدتا للشرب. پس بنابراین هر ظرفی اگر احیانا سگ درش بلوغ کرد این شکلی نیست. دل چی؟ مرحوم آیت الله خویی میگه دل هم نه، چون دل فلسفه وجودیش لشور نیست، لنزهه. دل را برای این ساختن که شما از چاه آب بکشید، لیس معدن لشرب. حالا گاهی ممکن شما آب از چاه کشیدید خشنتون هم بود سر بذارید دل آب بخورید، ولی فی حد ذاته دل معدن لشرب و لیس معدن ارشبت خدمتون معدن لنز لیس معدن لشور. اینا فرمایشاتیست که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دارن، استدلالی هم مرحوم آیت الله خویی دارن. ببینم این استدلالیشون میتونیم روش حساب کنیم و در نهایت ما چه حکمی در اینجا میکنیم. ایشون میگه عمده دلیل ما صحیحه بقباق هست. از شبت خدمت شما به این که گرچه در صحیحه بقباق از فضل الکلب صحبت کرده، یعنی باقی مونده کلب، و این باقی مونده یه معنای اعم می دارد، شامل هر چیزی که سگ درش بفهمیدا ولوغ کرده باشد و اطلاق شامل همه ظروف می شود، بلکه حتی شامل غیر ظرف هم می شود. ایشون میگه این اطلاق فضل الکل اطلاقش هم شامل همه ظروف میشود و حتی غیر ظروف. الان این دست درد نیست، ولی در این حال میگه این اطلاقش فضل الکل شامل این میشود. ولی ایشون میفرماید در این گونه موارد ما قدر متیقن باید اخذ کنیم، قدر متیقن از اون چه از شود در اینجا هست اون ظروفی است که معد برای شرب و اکل و جنبه خوردن و آشامیدن دارد. لذا ایشون به قدر متیقن اکتفا میکنن و در نتیجه اولا غیر ظروف را خارج میکنن و در ظروف هم توسعه قائل نیستن، میگن ظروف اختصاصی برای شرب و اکل. ما در این وسط اون چی که به ذهنمون میاد با توجه به دو نگاهی که در اینجا وجود دارد، نگاه مرحوم سید توسعه دادن که غیر ظروف را سید نه مطرح نفرمودن، درست هم هست، اما در ظروف قائل به توسعه دادن، ما احتیاطاً نه از باب استدلال، چون استدلال آقای خویی عنوان قدر متیقن مطلبی، ما از باب احتیاط الاحتیاط و حسن علی کل حال نسبت به کل ما یستق علیه ظرف، این دست دیگه ظرف نیست، ولی کل ما یستق علیه ظرف احتیاطاً معتقد به تأثیر هستیم. این هم نهایت نظری است که میشود در اینجا مطرح. اینا تو روایاتی دیگه تصریح شده مثل فقه رضایی، گرچه مورد تایید ما نیست، بعضی از اینجا اینا دیم بکار نرست در حالا عرض میکنم خدمت، حالا هم میگم بکار قدر متیقن به قرینه. من حرف شما را که فهمیدم، نه شما اول صبح شروع کنید دستتون حاکمالی کردن. عرض شد خدمت شما بیم که در فقه رضوی کلمه انا بکاره، در بعضی از نبویات که دو تا روایت نبوی قبلا یادتون باشه خوندیم، در اونجا کلمه انا بکار رفته، گرچه ما سند اینها را خیلی زیر بارش نرفتیم، ولی از واژه انا در این گونه موارد استفاده شده. عرض شد خدمت شما قدر متیقنم از فضل کلب، یعنی در اون ظرفی که کلب به عنوان معد اکل شربه چیزی ازش خورده. لذا ما حالا دیگه اون احتیاطی کردیم مشکل شما را حل کرد دیگه، منتها شما میگید غیر ظروف را هم میخواد بگید، ما غیر ظروف زن لباس اگر بلوغ کرده باشد شاملش نمیشه، از خاکمالی زن احتیاط در ظروفه، در غیر ظروف اصلا منصرفه، روایت از غیر ظرف منصرف. مسئله 318 اینم نکته جالبی است، یه بحث فقهی است، آیون تو خیلی جاها مبتلا بهشون هست. ببینیم اینجا چه شکلی است. میفرماید لا یتکرر التأخیر بتکرر الولوغ من کلب واحد او ازیاد بل یکفی التأخیر مرتا واحدا. مسئله تو اگر یک سگ سه بار بلوغ کرد در این ظرف، دو تا سگ، سه تا سگ، چهار تا سگ یک بار یا چند بار در یه ظرفی بلوغ کردن، سوال این است که هل یتعدد التعفیر بتعدد البلوغ ام یتداخل. فتوای علما درست، گرچه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی خیلی جالبه، ایشون در بحث افطار ماه مبارک رمضان اگر مفطری که از مکلف سر میزند متعدد باشد، اونجا ایشون قائل به تداخل نیست. یعنی اگر احیانا مثال هم دادن، لو جامع رجل امرأته مرتين فی شهر رمضان ثم اتاب مفتره، ایشون می فرماهند در اونجا تداخلی در کار نیست. چند تا کفاره متوجه این فرد است؟ لو جامع رجل امرأته مرتين و اتاب مفتره، چند تا؟ سه تا. ایشون اونجا غالب تداخل نیست. ولی در اینجا ایشون قائل به تداخله، میگه اگر احیانا اسباب متعدد شد جهتش هم ایشون ارشادی بودن را میدونن، میگن اینجا شارع چون امر ارشادی داره به جریان نجاست، ارشاد خدمتون مسئلهش این شکلیست، با همین کلمه ارشادی بودن مسئله را حل میکنن. یعنی اصل اقتضا میکند که اگر سبب متعدد شد بفرمایید، مسبب هم اگر سبب متعدد شد نتیجه هم باید متعدد بشود. لذا میبینید بعضی از آیون ارشاد خدمتون اگر احیانا روز جمعه آدم هر شبت خدمتون محدث شده به حدث اکبر به جنابت، از اون برم غسل جمعه برش واجب هست، اونه که قائل به تداخلن میگن با یه غسل، منطقا نیت دو تا غسل، هم غسل جنابت و هم غسل جمعه، مثلا با اونا اسباب متعدد هست. الان کلان این خودش یه بحثی، ولی در اینجا اتفاق کلمه وجود دارد، منطقا سوال این است که منشه این اتفاق کلمه چند؟ آیا منشه اتفاق کلمه اجماع است؟ اون گونه که بحثی از بزرگان در اینجا استفاده کردن یا چیزی دیگری؟ از شبت خدمتون این که مرحوم بله، حالا اون چیزی من یادداشت کردم، بله بله مرحوم ظاهرن آیت الله حکیم، بله پیدا کرد، مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک جلد 2 صفحه 31 این را نسبت به اجماع می دهند. عرض شود خدمت شما بین که میگن مسئله مسئله اجماعیست، و چون مسئله اجماعیست این را شیخ هم گفته است، شیخ طوسی. میگیم کجا فرموده شیخ طوسی؟ میگن در خلاف. میگیم اجازه فرمایید ما عبارت خلاف را ببینیم، ببینیم از عبارت خلاف اجماع استفاده میشود یا نه. میگه بله عبارت خلاف، ما هر جای عبارت خلاف نگاه میکنیم میبینیم اون نکته ای که مورد نظر من و مای حکیمی توش در نمیاد. من عبارت خلاف را محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته هم عرض میکنم، ببینیم آیا این اونه که سید میگن یا این اجماع یه چیز دیگری. عبارت مرحوم شیخ در خلاف این هست، میفرماید اذا ولغ کلبان او کلاب فی اناء واحد، اگر دو تا سگ یا چند سگ در ظرف واحدی ولوغ کنند، کان حکمهما حکم الکلب الواحد، حکم این دوتا حکم کلب واحده، یعنی چه اونجایی که دوتا کلب چه اونجایی که کلاب بخواهند بلوغ کنند مثل اونجاییست که کلب واحد بلوغ کردن. در کلب واحد چند تا تعطیل لازم است؟ فی انه لا یجب اکثر من غسل الاناء ثلاث مرات، در این که 3 بار بیشتر شستن لازم نیست، که بار اول به تراب و دوبار دیگر بفرمدا بالماء. شاید مرحوم آقای حکیم از این عبارت استفاده اجماع کردن که ظاهرن هم همین هست، و هو به مذهب الجمیع، مذهب الجمیع شیعون ایو الفضلا بفرمیدا و الاجماع شیعون. اگر مرحوم آقای حکیم که بزرگ ما هست، حقیقتا بزرگ، انصافا بزرگ، شاهکار مستمسکشون، اگر ایشون نظرش از ادعای اجماع که میکنه بعدم استناد به کلام شیخ در خلاف میکنه، این عبارت شیخ هست که کم لطفی، مذهب الجمیع همه قبول دارن، اما برای بر چه اساس قبول دارن؟ بر اساس اجماع مقابل الکتاب و سنت و العقل قبول دارن، یا مذهب الجمیع ممکنه استظهار از ادله باشه؟ و جالب این است که یه عبارتی خود جناب شیخ دارن که از اون عبارت آدم این نکته را استفاده می کند که مدرک جناب شیخ اجماع نیست، مدرک جناب شیخ چیز دیگر. من اون عبارت را هم محضر مبارک علمای اعلام دامت شوکته هم عرض میکنم، عرض شد خدمت شما به این که مدرکشون این است، میگه دلیلونا اگه مذهب الجمیع اجماع بود که دیگه سراغ بفرمایید دلیلونا نمی آمدن. میگه دلیلونا قوله صلی الله علیه و آله و سلم کمی دارن بین مردم بوده صلوات یاد گرفته. اذا ولغ الکلب فی، میگه اگر احیانا کلب در زهر بلوغ کند، عرض شود خدمتون این که اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم طوری اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیحرقه ولیغسل الاناء، میگه اگر سگ در ظرف یکی از شماها بلوغ کند اون آب را باید ریخت و اون ظرف را باید شست. حالا این ولی اقسل الانا قبل نمرد کردیم در مقام بیان همه جهات نبوده، فقط این جهت را بیان میکنه که نجسه و باید شست. اما کیفیت نجاست که سه بار بشوییم، بار اول غسل به تراب، اون در جای دیگر، این در مقام بیان اون نبود. ولم یفرق، اینجا جالبه، ولم یفرق صلی الله علیه و آله بین الواحد و مازاد علیه، میگه پیغمبر فرق ننداخته بین بفرمایید یک بار یا بیشتر. و ذلک یتناول الجنس، و این عبارت شامل جنس میشود. جنس یعنی چی؟ یکی دوتا ستا. الذي تفعو على القليل والكثير، این استدلال شیخ است. نبگیم ما استدلال شیخ به اجماع است چون گفته مذهب الجمیع. مذهب الجمیع یعنی چی؟ یعنی موقعی که علما میگن شارع مقدس تو دلیلش فرقی بین یکی و دوتا و ستا و بیشتر و کمتر نینداخته، ما ازش استفاده میکنیم که چه کلب واحد چند بار بلوغ کند، چه چند کلب در یک ظرف بلوغ کنن یا چند بار بلوغ کنن، یه تأثیر بیشتر لازم نیست. بنابراین این استدلالی که مرحوم آی حکیم فرمودن که بحث اجماع مطرح کردن، ما از این عبارت چیزی به عنوان اجماع استفاده نمی کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبی.
این جمله اینه که عبارت آن رو بیتی داره باید رو خود مستحصیل بیره رو برمون مارید نجس بکرد، این که کجا داره بگرد بلوغ بلیما
ولو بیما بلوغی یا او بلطقه، یعنی
در ظروف میاد،
در ظروف میاد.